ده بامداد به وقت ایران است. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا با من محمد زرقامی. دونالد ترامپ با امضای لایحه تامین بودجه موقت به طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا پایان داد. آمریکا شبکه‌های چند ملیتی تدارکات موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. و سه پژوهشگر حوزه اقتصاد و جامعه شناسی 10 روز پس از بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای لایحه تامین بودجه به بنبست 43 روزه تعطیلی دولت در آمریکا پایان داد. اگرچه امضای آقای ترامپ بعد از تصویب لایحه در مجلس نمایندگان و سنا جنبه تشریفاتی داشت، او گفت با امضایش دولت فدرال فعالیت‌های عادی خود را از سر می‌گیرد. آقای ترامپ وعده داد به همراه شرکایش در کنگره آمریکا برای کاهش هزینه‌های زندگی، بازگرداندن امنیت عمومی، رشد اقتصادی و قابل تحمل کردن هزینه‌ها در آمریکا ادامه خواهد داد. در روز چهارشنبه تقریبا اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه و تعداد اندکی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به بودجه موقت رأی دادند. جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ و دموکرات‌های مخالف او هفته‌ها درگیر جدالی شدید بر سر بودجه‌ای بودند که محور اصلی اختلاف آنها هزینه‌های مربوط به بیمه بهداشتی برای اقشار کم درآمد بود. بودجه موقت تنها تا اوایل بهمن ماه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان بودجه دائمی تصویب نشود، ممکن است در بهمن ماه دولت آمریکا با تعطیلی دیگری روبرو شود. ایالات متحده 32 نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند را به اتهام تدارکات فراملی در پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این تحریم‌ها گفت که این شبکه‌های تدارکاتی از جمله به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند. جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این تحریم تازه گفت که کارزار فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه ابراز امیدواری کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی پیشنویس قطعنامه‌ای درباره غزه را نهایی و از تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای تامین امنیت حمایت کند. وزیر خارجه آمریکا پس از نشست وزیران خارجه گروه 7 در کانادا به خبرنگاران گفت احساس ما مثبت است. به نظر می‌رسد در زمینه متن قطعنامه پیشرفت خوبی داشته‌ایم و امیدواریم به زودی درباره آن اقدام شود. آتش‌بس در غزه که از یک ماه پیش برقرار است، جنگی را که پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در مهر ماه دو سال پیش آغاز شد، تا حد زیادی متوقف کرده است. در همین حال اسرائیل و حماس در یک ماه گذشته بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس در غزه متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار مجموعه ایمیل هایی که چهارشنبه از سوی دموکرات ها منتشر شد، از جمهوری خواهان خواست که به گفته او در دام رأی دادن به انتشار عمومی اسناد این پرونده گرفتار نشوند. گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار ایمیل هایی مدعی شدند آقای ترامپ پیش از آنچه که پیشتر تایید کرده بود از سوء استفاده های جنسی جفری اپستین خبر داشته است. رئیس جمهور آمریکا این اتهام ها را رد کرده است. بر اساس یکی از ایمیل ها که روز چهارشنبه منتشر شدند، جفری اپستین تایید کرده بود که آقای ترامپ ساعت های متمادی را در خانه او و با یکی از قربانیان گذرانده بود. جفری اپستین سرمایه‌دار آمریکایی بود که به اتهام قاچاق جنسی دختران زندانی شده بود. 6 سال پیش جسد او در سلولش در یک زندان فدرال در نیویورک کشف شد. پزشکی قانونی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد. در ایران روزنامه شرق شامگاه چهارشنبه از آزادی پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسدالله نژاد 10 روز پس از بازداشت خبر داد. بنابر گزارش ها این سه جامعه شناس و پژوهشگر که دلیل بازداشتشان اعلام نشده بود به قید وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر محمد مالجو اقتصاددان هم اعلام کرده بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه 3 نوبت مورد بازجویی به گفته او خارج از ضوابط قضایی قرار گرفته است. فشار بر این متفکران با گرایش چپ با اعتراض صدها نفر از طیف‌های گوناگون روبرو شده و انجمن قلم آمریکا هم بازداشت‌ها را محکوم کرده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. محققان ناسا و سازمان ملل متحد هشدار میدند که نشانه‌های بحران گرمایش زمین دیگر قابل انکار نیست. به گفته این پژوهشگران، دمای زمین اکنون با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است. شاید نمود آن را بتوان در وضعیت امروز خاورمیانه و به ویژه ایران دید. بشنویم گزارشی را از مهران کریمی.
تازه ترین پژوهش‌ها و داده‌های علمی در سال جاری تصویری نگران کننده از آینده نزدیک زمین ترسیم می‌کنند. پژوهش‌های جدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی IPCC که وابسته به سازمان ملل است نشان می‌دهند دمای زمین اکنون با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است. 0.27 درجه در هر دهه، یعنی تقریباً 50% سریع تر از دهه های پیشین. این در حالی است که سطح دریاها نیز با سرعتی 2.5 برابر گذشته در حال بالا رفتن است و در دهه اخیر به حدود 4.5 میلیمتر در سال رسیده و خطر غرق شدن مناطق ساحلی بیش از هر زمان دیگری است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که جهان تا کنون 1.3 تا 1.4 درجه نسبت به دوران پیشا صنعتی گرمتر شده و در مسیر عبور از مرز بحرانی 1.5 درجه تا حدود سال 2030 قرار دارد. نقطه‌ای که از دید دانشمندان آغازگر تغییرات فاجعه بار و برگشت ناپذیر اقلیمی خواهد بود. مرجان‌های گرمسیری در پی موج‌های متوالی گرما در اقیانوس‌ها در حال نابودی تقریباً برگشت ناپذیر هستند. پدیده‌ای که به گفته پژوهشگران نخستین نقطه واژگونی اقلیمی محسوب می‌شود. در آمریکای جنوبی نیز دانشمندان هشدار دادند که جنگل آمازون ممکن است در صورت ادامه جنگل‌زدایی و عبور دمای جهانی از 1.5 درجه به تدریج به زیست بوم دیگری مانند ساوانا تبدیل شود. علفزارهای وسیع و گرمسیری با درختان پراکنده. ذوب یخ‌های گرینلند نیز می‌تواند جریان اقیانوسی را که مسئول زمستان‌های معتدل اروپا پاس دوچار فروپاشی زودتر از انتظار کند. در قطب جنوب نیز کاهش بی سابقه یخ‌های دریایی باعث جذب بیشتر انرژی خورشید و تهدید رشد فیتوپلانکتون‌ها شده که بخش بزرگی از دیوکسید کربن جهان را جذب می‌کند. گوین اشمید، مدیر مؤسسه گادارد مطالعات فضایی ناسا، به رویترز چنین می‌گوید:
امروز دیگر تأثیر تغییرات اقلیمی فقط در میانگین‌های جهانی یا قاره‌ای دیده نمی‌شود. حالا این اثرات در سطح محلی هم قابل مشاهده‌اند. درست در همان ایستگاه‌های هواشناسی که مردم در نزدیکی آن زندگی می‌کنند. ما تأثیر تغییرات اقلیمی را در موج‌های گرمای شدید، بارش‌های سنگین، بالا آمدن سطح دریاها و طوفان‌های ساحلی مشاهده می‌کنیم. اگر در مناطق ساحلی زندگی کنید، این اثرات را در افزایش آتش سوزی ها هم احساس می کنید. دیگر نمی توان گفت اینها فقط دغدغه دانشمندان است. این بحران حالا بر زندگی مردم عادی اثر گذاشته در همه جای جهان.
در همین حال در ایالات متحده دولت دونالد ترامپ که سیاست های ضد اقلیمی در پیش گرفته، قصد دارد بودجه نهادهای علمی و اقلیمی را به شدت کاهش دهد. در پیشنویس بودجه سال 2026 قرار است بودجه علمی ناسا نصف شود و بیش از 1/4 بودجه سازمان ملی اقیانوسی و جوی کاهش یابد. دولت همچنین در پی حذف کامل بخش تحقیقات اقلیمی این سازمان است، اقدامی که جامعه علمی نسبت به پیامدهای آن برای رصد تغییرات اقلیمی هشدار داده است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. در پایان مروری بر تازه ترین خبرها خواهم داشت در فرصت زمان باقی مانده. سازمان ملل متحد میگوید شهروندان افغان در کشورشان در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور عملاً در حال فروپاشی است. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که بیماری سل عامل مرگ بیش از 1,200,000 نفر در سال گذشته بوده است. این سازمان هشدار داد که دستاوردهای اخیر در مبارزه با سل شکننده است. در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای انفرادی کاراته با شکست نماینده ترکیه مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. دو مقام کمیسیون انتخابات عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند شمارش آرا تاکنون از پیشتاز بودن ائتلاف تحت رهبری محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق حکایت دارد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.